صبحانه با خبر. در کنار شما هستیم با برنامه صبحانه با خبر، اونم در دومین روز از آغاز سال 1391 خورشیدی. خوشحالیم که این افتخار رو به ما دادید که در کنار شما باشیم.
چهارشنبه ها رو دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی.
در کنار شما هستیم. چه افتخاری بهتر از این که دومین روز فروردین 1391 رو با شما و برای شما آغاز کنیم، اون هم همزمان با 21 مارس 2012 میلادی. براتون مطالب شنیدنی داریم و شما رو تنها نمیگذاریم. اگر در راه سفر هستید و صدای ما رو میشنوید از صبحانه با خبر، فقط جوگیر نشید، حواستون به رانندگیتون باشه، سرعت مطمئنه رو رعایت کنید، سفرتون به خیر. و اگر که پای سفره صبحونه هستید، باز هم بهتون میگیم با شما هستیم، برای شما هستیم در این نوروز عزیز و باستانی. برای همین از اینجا به سر تا سر ایران، شمال، جنوب، شرق، غرب، عاشقانه ترین، گرم ترین و بهترین پیام رو میدیم.
سلام 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 سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام به همه صبحانه با خبری هایی که از همین حالا پیش رادیوهاشون رو باز کردن و به ما گوش سپردن. 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید. اما اینجا اجازه بدید که بریم سراغ تازه ترین خبرها با شاهین بشیری. شاهین خوبی؟
بله، تو چطوری؟ خوبی؟
سال نوت مبارک. بله. من دیروز نبودم که سال رو به تبریک بگم.
مرسی، ممنون، امیدوارم که سال نو خوبی گذرانده باشی و خیلی ابراق اومده باشی به صحنه صبحانه با خبر.
تازه ترین خبرها تا این لحظه برامون میگی؟
سه تا سرخط رو بگم برای شنونده هامون. امیر کویت گفته که ایران تنگه هرمز رو نخواهد بست. وزیر خارجه روسیه میگه ایران در صورت مواجهه با حمله خارجی بمب اتمی میسازه. سازمان عفو بین الملل هم که خواستار لغو حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی شده.
بشنوید تازه ترین خبرها رو با اعلام ساعت 7:03 بامداد دوم فروردین از شاهین بشیری.
امیر کویت گفت ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس اطمینان داده است که تنگه هرمز را نخواهد بست. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، شیخ صباح الاحمد آل جابر آل صباح گفت او و سایر رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس در این زمینه با ایران تماس گرفتند و تهران درباره نبستن تنگه هرمز به آنها اطمینان داده است. تنگه هرمز محل عبور 1/5 نفت مصرفی دنیاست و در ماه‌های گذشته تهدیدهایی از سوی برخی مقام‌های ایرانی مبنی بر بستن این تنگه در صورت فشار بر ایران مطرح شده بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت ایران در صورتی که با حمله خارجی مواجه شود بمب اتمی خواهد ساخت. این مقام روسی تأکید کرد که هیچ مدرکی دال بر تصمیمی سیاسی از سوی ایران برای ساخت سلاح وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه که با یک ایستگاه رادیوی روسی گفتگو میکرد، در این حال از محمود احمدی نژاد به خاطر گفته‌های مبنی بر نابودی اسرائیل در گذشته انتقاد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی مدافع حقوق بشر در ایران شد. خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران نیمه اسفند ماه در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شد. او پیشتر با حکم 11 سال زندان روبرو شده بود. عفو بین الملل همچنین به وضعیت چند وکیل ایرانی از جمله نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده اشاره کرده است که با احکام طولانی مدت زندان مواجه شدند. این سازمان خواستار پایان فشار بر آنها شد. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در راستای اعمال تحریم بر صنعت نفت ایران، 11 کشور واردات نفت خود از ایران را به شدت کاهش دادند. هیلاری کلینتون نام این کشورها را بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا اعلام کرد. او در بیانیه‌ای در همین رابطه گفت که این کشورها با سختی‌هایی برای کاهش واردات نفت روبرو بودند، اما با این اقدام تعهد بین‌المللی خود را نسبت به مسئله ایران نشان دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از عملکرد مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در سوریه انتقاد کرد و گفت این گروه اعمالی چون آدمربایی، شکنجه و اعدام نیروهای امنیتی انجام داده است. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این باره اعلام کرد رفتار به گفته او خشن دولت سوریه نمیتواند چون این اعمالی را از سوی مخالفان مسلح توجیه کند. زلزله بسیار قوی منطقه گوئرو در مکزیک را لرزاند. گزارش‌های اولیه قدرت این زمین لرزه را 7.6 در مقیاس ریشتر اعلام کردند.
سپاس از شاهین بشیری، شنونده صبحانه با خبر هستیم، همراه با دوستان و همکارانی که در این شیفت، در این ساعت کاری همراه ما هستند تا این صبحانه با خبر رو صمیمانه‌تر و گرم‌تر به شما تقدیم کنیم. از سام خاکزاد که امروز کارگردان فنی این برنامه است می‌خوام که یک موزیکی بذاره، یه ذره حالا هوای برنامه نوروزی تر بشه. البته این موزیک که مثلا تم افغانی داره، ولی خب افغان ها هم میدونیم که نوروز رو جشن میگیرن مثل تاجیک ها و مثل مردم آسیای میانه. پس به اونها هم از همینجا صبحانه با خبر خوبی رو براشون آرزو میکنه. البته صبحانه شون امیدواریم خوشمزه باشه، خوش بهشون بگذره و صبح بخیر بهشون میگیم. از همینجا به افغان ها، تاجیک ها، به همه فارسی زبان ها، به همه کسانی که فارسی هم جز زبانشونه اما زبان دیگری هم دارن مثل آذری ها، کرد ها، بلوچ ها و خلاصه هر کی که ایران سراشه. در میون خبرهای امروز که میگشتم برای خبرهای نوروزی دیدم که یک خبر جالبی بود. بد نیست که حواستون جمع باشه. معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته که سارقان تحت پوشش مهمان نسبت به شناسایی منازل خالی اقدام میکنند. این هشدار نوروزی پلیسه، پس حواستون حسابی جمع باشه. همونطوری که بهتون گفتم اول نوروز حواستون بازم باید جمع باشه. مدیر روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داده که نجات 60,000 حادثه دیده در 747 عملیات توسط امدادگران. پس حواستون جمع باشه که با حوادثی که اطرافمون هست بیگانه نیستیم. یه مقدار اگر که دقت کنیم شاید از این حوادث کم بشه و سفر خوبی داشته باشیم، به دیگران آسیب نزنیم، خودمونم آسیب نبینیم. یک بار دیگه این شماره رو بگم، شاید شما یادداشت نکرده باشید. 2420-6-03-87-41-50 شماره یکی از همین حالا میتونید با ما تماس بگیرید با صبحانه با خبر. راستی به ما بگید که ایدی میگیرید یا ایدی میدید و اصلا ایدی گرفتن و ایدی دادن چه معنایی داره. امروز ما میخوایم از شما بشنویم که چی ایدی میدین و چی ایدی میگیرین. پس 2-0-2-0-6-0-3-8-2-7-4-1-5. امسال ما نفهمیدیم بالاخره سال نهنگ یا سال اژدها، ولی هرچی هست امیدوارم سال خوبی باشه. هرچند که رودکی، پدر ادبیات فارسی، پدر شعر فارسی، میگه که بر کشتی عمر تکه کم کن که نیل نشیمن نهنگ است. و و وعده بهتون بدیم که مصاحبه کامل با شاه ماهی موسیقی ایران گوگوش رو در قسمت دوم صبحانه با خبر خواهید شنید. پس گوگوش مهمون خونه‌های شماست با حرفایی که کمتر ازش شنیدید. خوش اومدید به صبحانه با خبر. خودتون اجازه بدید که شما رو همراهی کنیم با گزارش‌هایی که در این لحظه همکاران ما تهیه کردند و من اونها رو برای شما ارائه می‌کنم پای میز صبحانه هاتون. دولت ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که 10 کشور عضو اتحادیه اروپا و ژاپن رو از بخشی از قانون تحریم‌های دولت جمهوری اسلامی ایران معاف کرده. گزارش رو بشنوید که نادر صدیقی تهیه کرده.
وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل کاهش چشمگیر خرید نفت ایران توسط 10 کشور اروپایی بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا و همینطور ژاپن در آسیا، مقررات مربوط به تحریم‌های تازه‌ای که علیه دولت ایران تصویب و اعمال شده در مورد این 11 کشور اعمال نخواهد شد. این معافیت البته مربوط به ماده‌ای در قانون است که مدت 180 روز را به عنوان مهلت قانونی برای نهادهای مالی و بانکی مستقر در این کشورها قائل می‌شد. خانم کلینتون در بیانیه خود می‌گوید که تصمیم گیری و اقدام توسط این کشورها آسان نبوده و آنها به هنگامی به تجدید نظر در نیازهای انرژی خود مجبور شدند که اقتصاد جهانی مرحله مهمی را طی می‌کند. تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا از 23 ژانویه گذشته و پایان دادن به قراردادهای جاری این کشورها با ایران تا اول ژوئیه آینده به گفته خانم کلینتون نشانه همبستگی و تعهد آنها به مسئول شناختن دولت جمهوری اسلامی در نادیده گرفتن تعهدات بین المللی است. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن تحسین از اقدام این 11 کشور از دولت‌های دیگر نیز خواسته است تا به این اقدام تحسی کنند و خرید نفت از دولت ایران را متوقف سازند. سناتور دموکرات رابرت منندز نیز که یکی از تدوین کنندگان قانون تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی بوده، در اطلاعیه‌ای که نسخه از آن را به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده، ضمن اشاره به مکالمه تلفنی خود با وزیر امور خارجه آمریکا از اقدام کشورهای اروپایی و ژاپن استقبال کرده و گفته است که تحریم‌های تازه کارگر افتادند و کشورها و کمپانی‌هایی که خطر واقعی حکومت ایران علیه جامعه جهانی را دریافتند، روابط بازرگانی خود را با آن متوقف می‌کنند. سناتور منندز همچنین گفته است که از هنگام امضای قانون تحریم‌های جدید در 31 دسامبر پارسال به عبارت 10 دی ماه گذشته، ارزش ریال ایران به شدت سقوط کرده و صادرات نفت ایران هم به کمترین حد خود در 10 سال گذشته رسیده است. سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی در پایان اطلاعیه خود گفته است اکنون بر حکومت ایران است که ارزیابی تازه‌ای از تصمیم‌های خود به عمل آورد و بر این اندیشه کند که ارزش برنامه اتمی بیشتر است یا ثبات اقتصادی سیاسی کشور ایران.
نادر صدیقی گزارش می‌داد، اما حتما سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در آستانه نوروز 1391 شنیدید. رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر سه‌شنبه تاکید کرد که ایران در پی تولید سلاح اتمی نیست. گزارشش رو از میرعلی حسینی بشنوید.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در غروب روز سه‌شنبه اول فروردین در سخنانی که به مناسبت نوروز در مشهد ایراد کرد، با تأکید بر صلح‌جویی مردم ایران، دولت‌های غربی را متهم کرد که قصد دارند با اعمال تحریم‌های اقتصادی بین مردم و حکومت دینی ایران جدایی بیندازند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای نیست.
ما سلاح اتمی نداریم، سلاح اتمی هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان، چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودمان در همون سطحی که دشمن حمله کند به اونا حمله خواهیم کرد.
آیت الله خامنه ای در سخنان خود معضل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران را از موارد اصلی اختلاف با غرب ندانست.
مشکل اونها مسئله هسته‌ای نیست، مسئله حقوق بشر نیست، مسئله جمهوری اسلامی است که مثل شیر در مقابل اینها ایستاده است.
رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته 20% رشد علمی داشته افزود، جمهوری اسلامی در این مدت به مرکز توجه دنیای بیدار اسلام تبدیل شد. وی هدفمندی یارانه ها، غنی‌سازی 20% اورانیوم و حضور مردم در انتخابات اسفند ماه مجلس را از دستاوردهای جمهوری اسلامی در سال 1390 دانست. به گفته آیت الله خامنه ای، سال 1390 سالی درخشان برای ملت ایران و ناامید کننده برای دشمنان بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از دولت و مجلس خواست در مقابل هم قرار نگیرند و نگذارند سلیقه های متفاوت سبب اختلاف و به گفته او تفرقه شود. اشاره آیت الله خامنه ای به جلسه پرسش و پاسخ از محمود احمدی نژاد در هفته گذشته در مجلس است. چنین جلسه ای در 30 سال گذشته در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته و هیچ کدام از رؤسای جمهوری مورد سؤال نمایندگان مجلس قرار نگرفتند. آیت الله خامنه ای در پیوند با اتهام از سوی کشورهای غربی مبنی بر ساختن سلاح هسته ای توسط جمهوری اسلامی گفت: در منطقه کشورهای دیگری وجود دارند که دارای سلاح هسته‌ای هستند، اما غرب هیچ حساسیتی به آنها نشان نمی‌دهد. شورای امنیت تاکنون با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از تهران خواسته است غنی‌سازی را متوقف کند، ولی ایران تاکنون از این دستور سرپیچی کرده است. در پیوند با وضعیت حقوق بشر نیز احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اخیراً گزارشی را از نقض گسترده حقوق بشر در ایران منتشر کرد.
گزارشی را شنیدید از همکارم میرعلی حسینی. اما در ادامه یک سری بزنیم یه مقدار حال و هوا رو نوروزی تر کنیم. من یک بار دیگه هم بگم 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست. ما از همین حالا منتظریم ببینیم که شما عیدی چی میدین، چی میگیرید و چه عیدی برای ما دارید. البته یک چیز دیگر رو هم بگم، اگر احیانا در ارسال اسمس مشکل داشتید میتونید به ایمیل ما info@radiofarda.com ایمیل بزنید، info@radiofarda.com.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در سال 1391 خورشیدی که از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سال تولید نامگذاری شده، واحدهای تولیدی ایران با شرایط بسیار دشواری هم در درون و هم در فضای بین المللی روبرو هستند. امروز می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در همین ارتباط صحبت کنیم. آقای خاوند سلام می‌کنم بهتون، صبحتون بخیر و عیدتون هم مبارک.
منم به شما سلام میکنم آقای زرقامی، سال نوی رو برای شما و برای همه شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
آقای خاوند، آقای خامنه ای سال 1391 خورشیدی رو سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردن. این نامگذاری که نشونه تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران بر مسائل اقتصادی در شرایط کنونی ایران، چه مفهوم مشخصی رو به نظر شما در بر میگیره؟
آیت الله خامنه ای سال گذشته خورشیدی رو جهاد اقتصادی نامگذاری کرد و اینکه 1391 رو سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده، در واقع ادامه همون ابتکار پارسال ایشون است. اقتصاد چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است، همونطور که چشم اسفندیار تعداد زیادی از نظامهای انقلابی در قرن 20 و قرن فعلی میلادی بوده و هست. رهبر جمهوری اسلامی مثل خیلی دیگه از رهبران ارشد حکومتی متوجه این مسئله هست که سرنوشت نهایی نظام فعلی ایران تا اندازه زیادی به مسائل اقتصادی بستگی داره و اصولا پدیده قدرت در دنیای قرن 21 با اقتصاد گره خورده. امروز کشوری رو میشه بهش نیرومند گفت که کالاهای ساخته شده به اینجا و اونجا صادر میکنه، واحد پول ملیش قوی هست، شرکت‌هاش صاحب نام هستن در دنیا، شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در خاکش سر و دست میشکنن و غیره. رهبران جمهوری اسلامی به هر حال بعد از بیش از 30 سال اعمال قدرت این مسائل رو درک میکنن و طبعا مایل هستند نظام سیاسی خودشون رو با توسعه اقتصادی آشتی بدن، ولی تا به حال در انجام این کار موفق نشدند.
این نامگذاری ها به اسم هدفهای اقتصادی چه نتایج ملموسی رو میتونه به بار بیاره برای اقتصاد ایران؟
میدونین که در اقتصاد اصولاً با فرمان و فتوا و خطابه کاری از پیش نمیره. نمیشه حکم کرد که مثلا نرخ رشد بالا بره، تورم پایین بیاد یا نرخ ریال در برابر دلار و یورو چنین و چنان باشه. سال گذشته جهاد اقتصادی نامگذاری شد، ولی عملاً همونطور که میدونیم یکی از سخت‌ترین سالهای بعد از جنگ ایران و عراق بود، چون که رکود ادامه پیدا کرد، نرخ تورم به صورت جهشی بالا رفت و ارزش هر دلار از 1100 تومان رسید به بالای 2000 تومان. آیت الله خامنه ای هم در نامگذاری سال گذشته به نام جهاد اقتصادی و هم در نامگذاری امسال به نام تولید و حمایت از کار و سرمایه ملی مدام از ایران به عنوان کشوری در محاصره دشمن و در معرض توطئه قدرت ها نام میبره. پرسش این است که چرا ایران در چنین وضعیتی قرار گرفته؟ سرمایه و تولید ایرانی چطور میتونه در این وضعیت متخاصم بالنده بشه؟ چرا قدرت‌های نوظهور اقتصادی مثل چین، مثل برزیل یا هند این روابط خصومت‌آمیز رو با دنیا ندارن؟ همه شواهد نشون میده که در وضعیت فعلی کشور نامگذاری امسال هم به همون سرنوشتی گرفتار میشه که نامگذاری سال گذشته.
آقای خواند، با توجه به مسائلی که مطرح کردین، برای حمایت واقعی از کار و سرمایه و تولید ایرانی چه کارهایی باید انجام بشه؟
من فکر میکنم که تنها راه ممکن ایجاد فضای اطمینان لازم هست برای کار و سرمایه تا راه برای تولید باز بشه. باید قدرت‌های انحصار طلب و راندخار مثل بنیادها، مثل سپاه رو از عرصه اقتصاد دور کرد. باید سرمایه گذارا و کارآفرین‌ها رو آزاد گذاشت. دستگاه مدیریت کشور رو باید سپرد به اشخاص صاحب صلاحیت. دادگستری واقعی باید به وجود آورد. به میلیون ها ایرانی باید اجازه داد بدون ترس به کشور خودشون برگردند و بالاخره باید با دنیا روابط عادی برقرار کرد. برای تامین توسعه کشور راه دیگه‌ای وجود نداره.
آقای خواند، سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
خب اجازه بدید که حالا بریم یک مقدار خیلی زیادتر نزدیک بشیم به حال و هوای نوروز، اون هم این ور دنیا. در حالی که ایرانیان و دیگر ملیت‌ها روز سه‌شنبه این هفته نوروز سال 91 رو جشن گرفتن، پارلمان اروپا هم شامگاه سه‌شنبه برای اولین بار نوروز رو با تمام آیینش در شهر بروکسل گرامی داشته. بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان برامون ارسال کرده.
پس از به رسمیت شناختن نوروز از طرف سازمان ملل متحد، به ابتکار احزاب سبز اروپا قرار شد از نوروز 91 خورشیدی به بعد این جشن بزرگ همه ساله در پارلمان اروپا هم برپا بشه. از این رو نخستین جشن نوروزی شامگاه سه‌شنبه در این مجلس اروپایی برپا شده و دست‌اندرکاران میگن که استقبال از مراسم نوروز در پارلمان اروپا به حدی بوده که قرار سال آینده مکان بزرگتری در اختیار ایرانی ها و دیگر ملیت ها گذاشته بشه. جشن نوروز اگرچه با تلاش احزاب سبز اروپا در این مجلس اروپایی شکل گرفته، ولی امور تدارکاتی و سازماندهی این جشن بزرگ به عهده نهادی به نام اتحادیه انجمن های ایرانی در اروپا گذاشته شده. برای اینکه بیشتر در جریان جشن نوروز در پارلمان اروپا در شهر بروکسل قرار بگیریم، من از آقای ارژنگ برهان، یکی از دست‌اندرکاران، خواهش می‌کنم که به طور خلاصه بگن مراسم نوروز چگونه شروع شده و برنامه‌های هنری اون از چه قراره؟
در ابتدا نمایندگان احزاب سبز صحبت کردند و آخر سر هم خانم فیروزه نهاوندی تاریخچه رو در مورد نوروز ادا کردند. ایشون به زبان فرانسه صحبت کردند. معاون پارلمان اروپا نوروز رو به همه اوضاع تبریک گفت.
آیا درباره مسائل سیاسی ایران هم صحبتی شد؟
بله، نماینده تأکید کرد با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران. می‌بینم که اینها اینجا در پارلمان اروپا این جشن رو براش ارزش قائلند، ولی متأسفانه در پارلمان خودمون در ایران اصلا اسمی ازش برده نمیشه و این باعث خوشحالی ما ایرانیانه که در خارج از کشور تونستیم این تدارکات رو به وجود بیاریم که این فرهنگ رو زنده نگه داریم. باید تأکید بکنم که متأسفانه در کشور ما زندان هر روز گسترش پیدا کرده و جای زندانیان در خونه هاشون خالی. زندانیان سیاسی مخصوصا که برای آزادی و دموکراسی در ایران می‌جنگن. و امیدواریم که یک روزی بتونیم این زندانیان رو در همه جا ببینیم.
حالا می‌پرسیم آقای ارژنگ برهان به برنامه‌های هنری جشن نوروزی در پارلمان اروپا.
از تمام ملیت‌ها، گروه‌ها، قومیت‌های مختلف دعوت شده که اینجا برنامه اجرا بکنن. برنامه‌هایی هست که از قزاقستان، از آذربایجان، رقص کردی ایرانیان که اینجا دارن اجرا می‌کنن. رقصی داریم از بلوچستان، آقای مرداد هدایتی و فرید، آهنگ‌های بسیار خوبی هم دارن. اینجا برنامه‌های کردی، لوری، آهنگ‌های ایرانی و سنتی رو اینجا اجرا می‌کنن. رقص بختیاری هم ما اینجا داریم.
حالا از خانم که در این جشن نوروزی در پارلمان اروپا شرکت دارن میپرسم تا به حال بهشون خوش گذشته؟
واقعا فوق‌العاده است. جای همه ایرونیا خالی و خیلی خوشحالم که داریم به همه دنیا میگیم که ما عیدمون اول بهاره.
تا به حال از شما پذیرایی خوب شده؟
عالی. موقعی که ما وارد شدیم با نوشیدنی از ما پذیرایی کردن، بعد از سخنرانی‌ها الان توی این سالن با باقالی پلو با ماهیچه، سماور بزرگی گذاشتن اینجا که با چایی و قهوه و شیرینی ایرانی ازمون پذیرایی میکنن. من خیلی خوشحالم و همه ایرانیایی هم که اینجا هستن این شادی رو تو چهرهشون میبینم.
در پایان اضافه میکنم که تالار جشن نوروز در پارلمان اروپا با فرش‌های زیبای ایرانی تزیین شده. پس از صرف شام هم دیجی این جشن که یک دانشجوی ایرانی هستش با پخش آهنگ‌ها و ترانه‌های شاد شرکت کنندگان رو به رقص و پایکوبی دعوت خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب میخواییم بریم سراغ خبرهای ورزشی با استاد حبیب روشنزاده، اما پیش از اون اجازه بدید یکی از اسمس هایی که تا این لحظه به دستمون رسیده رو براتون بخونم. شرمنده عزیزی به اسم میم جیم از اصلویه گفته که عید و به همکارش آقای پور احمدی تبریک میگه و گفته نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی.
من اینو نمیشناسم متاسفانه. از به من نگاه میکنی که من دنبالشو بیام؟
گفتم شاید
منم نمیشناسم.
به هر حال عیدتون مبارک، عید این دوست عزیز مبارک، عید همتون مبارک. 20420603087 4150 شماره سرویس اس ام اس گیر ماست. اگر احیانا مشکلی دارید در ارسال اس ام اس با info@radiofarda.com تماس بگیرید. اما اینجا شما بشنوید خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. از دست دادن 2 امتیاز خانگی در نخستین روز سال نو در برابر بیش از 41,000 تماشاگر طرفدار در ورزشگاه آزادی برای آبی پوشان پایتخت و 10,000 هواخواه تیم دیروز سنگین بود. استقلال که در نخستین هفته لیگ قهرمانان در قطر خوب ظاهر شده بود و ریان قطر را با 1 گل شکست داده بود، دیروز در تهران در دومین هفته مسابقات در برابر تیم نصف قارشی نماینده ازبکستان در 1 مسابقه بدون گل متوقف گشت. البته پرویز مظلومی سرمربی استقلال دلیل اینکه تیم نتوانست در خانه پیروز شود را ناشی از افت قدرت بدنی بازیکنان می‌دانست، زیرا به گفته او 5 روز پیش در 1 پیکار 2 ساعته در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران بازیکنان استقلال به میدان رفته بودند.
ما فراموش نکنیم که 5 روز پیش 120 دقیقه تیم ما بازی کرده بود و یه مقدار از نظر توان ما دچار مشکل بودیم، ولی بچه‌های ما تلاش خودشون رو کردن.
البته نتیجه نداد و با توجه به اینکه تیم الجزیره از امارات متحده عربی دیشب در ورزشگاه بن زاید 3-2 تیم ریان قطر را شکست داد، صدر جدول را با 6 امتیاز در اختیار گرفت و استقلال با 4 امتیاز دوم است. نصف قارشی ازبکستان هم با تنها امتیازی که از استقلال گرفت در مکان سوم گروه 1 ایستاده و ریان قطر بدون امتیاز 4. اما رقیب سنتی استقلال یعنی پرسپولیس که در اندیشه نخستین پیروزی در لیگ قهرمانان است، امروز در تهران با الشباب امارات متحده عربی روبروست. پرسپولیس در بازی اول در لیگ قهرمانان به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت در ریاض مقابل تیم الهلال عربستان. زمانی که در دقیقه 40 مسابقه تیم الهلال به دستور داور کره‌ای 10 نفره شد و علی کریمی با پنالتی خود پرسپولیس را 1-0 جلو انداخت، این تصور به وجود آمد که پرسپولیس میتواند حالا که با این پنالتی پیش افتاده و حریف هم 10 نفره است بازی را ببرد.
علي كريمي ياخذ الاذن في التنفيذ. علي كريمي تقدم والكره في الشباك، هدف اول.
اما تیم الهلال دقایقی بعد 10 نفره بازی را مساوی کرد و پس از آن تلاش ها به جایی نرسید و دو تیم یک یک مساوی از ورزشگاه فیصل بن فهد در ریاض خارج شدند. امروز پرسپولیس امیدوار است با برخورداری از امتیازات خانگی در برابر الشباب امارات هر سه امتیاز بازی را بگیرد تا شاید پیشاهنگ گروه چهار شود. در این گروه هر چهار تیم پرسپولیس، الشباب امارات، الهلال عربستان و الغرافه قطر یک امتیازی هند. مصطفی دنزلی، سرمربی اهل ترکیه ی تیم فوتبال پرسپولیس گفته است شادی نوروزی طرفداران تیمش را امروز دوچندان خواهد کرد. سومین نماینده ایران سپاهان نیز امشب در جده با الاهلی عربستان روبروست. سپاهان و لخویای قطر دو تیم سه امتیازی در جدول گروه سه به شمار می روند که با تیم‌های بدون امتیاز روبرویند. سپاهان با الاهلی از عربستان و لخویا با النصر امارات متحده عربی.
هفت و سی دقیقه بامداد. صادق از اقلید می نویسه عید بزرگ ایرانی بر شما و همه ملت آریایی مبارک. آقا بالاخره مثل اینکه کسی نمیخواد به ما بگه که عیدی چی میگیره و چی میده. اگه دوست داشتین بگین 2042-06-03-87-41-51 بار دیگه برای اون دسته ای که یادداشت نکردن. و البته info@radiofarda.com هم یک راه دیگه است اگر احیانا احساس میکنید که اسمستون به دست ما نمیرسه.
میخوای از خودمون شروع کنیم؟ محمد بگویم تو خودت چی گرفتی ایدی؟
من هنوز نگرفتم چیزی ولی منتظرم یکی بهم ایدی بده. شما گرفتی؟
من که نه والله، من کسی رو ندارم. ولی ببینم تو به گودی خان چیزی دادی؟
حالا اونو بعدن در موردش صحبت کنیم.
خب بریم سراغ خبرها.
من از سام بپرسم، سام تو چیزی ایدی گرفتی؟
فعلا نه.
سامم هنوز
سامم نگرفت. خب دیگه فعلا پس ما هیچ کدوم دشت نکردیم.
ما منتظریم مردمی که الان دارن به ما گوش میدن با اس ام اس هاشون بهترین ایدی رو به صبحانه با خبر بدن.
واقعا یه ایدی برای ما محسوب میشه.
خبرها رو بشنوید و بگم بهتون در همین جا از همین لحظه شاه ماهی موسیقی ایران گوگوش تا لحظاتی، شاید بگم دقایقی دیگه در کنار شماست با حرف‌های شنیدنی.
با سلام مجدد. امیر کویت میگوید ایران تنگه هرمز را نخواهد بست. وزیر خارجه روسیه میگوید ایران در صورت مواجهه با حمله خارجی بمب اتمی خواهد ساخت. سازمان عفو بین الملل خواستار لغو حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی شد. هیلاری کلینتون میگوید 11 کشور واردات نفت خام از ایران را به شدت کاهش دادند. دیدبان حقوق بشر از عملکرد مخالفان مسلح در سوریه انتقاد کرد. زلزله‌ای بسیار قوی مکزیک را لرزاند. وزارت خزانه داری آمریکا قوانین جدیدی درباره صادرات فناوری‌های اینترنتی اعلام کرد. ماموران امنیتی مانع از تجمع خانواده احسان هوشمند در زمان تحویل سال در مقابل زندان اوین شدند. صدها معترض کرد با پلیس ترکیه درگیر شدند. یک مقام آمریکایی با سفر به خاورمیانه، ببخشید با سفر به خاورمیانه بر ادامه تحریم‌های اقتصادی بر ایران تاکید می‌کند.
ممنون شاهین. یک اس ام اس اومده خیلی جالبه از تورنتو. شنونده عزیزمون کاوه یک اسمس ارسال کرده و تورنتو الان ساعت 11:02 است. آقا کاوه بیدار نشسته داره فکر کنم شامش رو با خبر میل میکنه. نوشته که سال نو آمد، نوروز شد، روزهاتان بهروز، لحظهاتان شاد، لبهاتان خندان، گردش ایام به کام، دشتها سرسبز، چشمها جوشان، رودها جاری، شهرهامان آباد، مام میهن آزاد، زندانها ویران، دیوها در زنجیر، خانه‌ها نورباران، جشنها برپا، سفره‌ها رنگین، ایرانیان دلشاد. کنار شما هستیم، منتظر دریافت اس ام اس های گرم شما هستیم. 2042-06-03-87-41-50.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا مرور داشته باشیم بر تازه های فرهنگی. های سرکوهی سلام، صبحتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
سلام میکنم به شما های زرقامی، برای شما و همه همکارمون در رادیو فردا سال بسیار خوبی را آرزو میکنم. برای شنوندگان عزیزمون هم امیدوارم که سال بسیار نیکویی رو در پیش داشته باشن و هر روزشون بهاری باشه که با شادمانی و سرزندگی و شکوفایی همراه باشه.
های سرکوهی، الان همه جا رنگ بهاری گرفته، صحبت از بهار کردین، در تهران هم خبرهای میرسه که سفره هفت سین حتی به ایستگاه‌های مترو تهران هم رسیده.
نمایشگاه عکس تخصصی سفره‌های هفت سین در 9 ایستگاه پر رفت و آمد مترو تهران برگزار شده. این در واقع منتخبی از آثار برگزیده مسابقات عکاسی از سفره‌های هفت سین در سال‌های 1389 و 1390. این عکس‌ها در ایستگاه‌های مترو تجری، شهدا، کرج، امام خمینی، امام حسین، میدان آزادی و دروازه دولت نصب شدند. دو تا نکته بسیار جالب هم در این هست. یکی اینکه عکس‌ها رو مردم گرفتن و دوم اینکه خب تهران یک کلان شهری است که نمونه‌ای است از تمام ایران. این عکس‌ها هم سعی شده که این تنوع و رنگارنگی رو نشون بده و آداب سفره هفت سین رو در سراسر کشور منعکس بکنه، نه فقط در تهران.
فراخوانی هم منتشر شده برای نمایشگاه عکس‌های سفره هفت سین که قرار اردیبهشت ماه برگزار بشه.
این چهارمین مسابقه عکاسی سفره‌های هفت سین هست که مؤسسه فرهنگی هنری توسعه هنرهای معاصر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری اونو برگزار میکنن. جایزه هم خواهند داد و این جایزه هم جالب این است که حسن غفاری، یکی از عکاسان پیشکسوت میراث فرهنگی، از بودجه خودش اختصاص داده. هر کسی میتونه حداکثر 5 قطعه عکس به صورت سیاه و سفید در بخش آزاد و 5 قطعه عکس به صورت سیاه و سفید در بخش ویژه بفرسته تا 31 فروردین. نمایشگاه این عکس‌ها همزمان با هفته میراث فرهنگی در 28 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
امسال برای اولین بار سازمان بین‌المللی یونسکو همراه با ایرانی‌ها نوروز رو با برگزاری نمایشگاهی در دفتر این سازمان توی پاریس جشن گرفته.
یونسکو امسال یک نمایشگاهی برگزار کرده در دفتر خودش در پاریس و جالب این هستش که کسانی مثل کامیته درنبخش هم داوری اون رو به عهده داشتن و همه دنیا هم شرکت کردن. 4000 اثر از 30 کشور. قبلا قرار بود که این نمایشگاه در تالار فیلارمونیتی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار بشه، اما یونسکو این جشن رو در پاریس برگزار کرد و بعد این نمایشگاه به توی کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه منتقل خواهد شد. این رو هم بگم که تهران هم بی‌نصیب نخواهد موند از این نمایشگاه. در نیمه نخست اردیبهشت ماه در گالری مؤسسه فرهنگی اکو در تهران برندگان این جایزه در سه رشته عکس و پوستر و کاریکاتور معرفی خواهند شد و جوایزشون رو دریافت خواهند کرد.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
خب مهدی از بندرعباس نوشته که پیشفروش بوس‌های عید نوروز آغاز شد. برای ثبت نام تموم ایرانی‌ها لپتون رو بیارین جلو. فکر کنم این ایدی بوده که مهدی گرفته یا آرزوییه که مهدی داره از این ایدیا بگیره. به هر حال همراه ما باشید. 20420660384150 اگر نتونستید به info@radiofarda میتونید یک ایمیل بزنید. اما اینجا شاهماهی موسیقی ایران گوگوش از شنیدنی های نشنیده دیگه. فهم می‌کنم شما توی این فعالیت هنری که داشتید از پیش از انقلاب تا امروز سالها از روی نوت‌ها پریدین و لحظه‌های زیادی رو به هر حال بین این سالهایی که گذشته، این نوروزایی که اومده و رفته، هم تازه کردید، هم برای مردم خاطره سازش کردید.
بذارین قبل از اینکه صحبت‌های راجع به موسیقی رو دنبال بکنیم، من اول درودی داشته باشم به همه شنوندگان رادیو فردا. در بهار سال 1391 و نوروز باستانی و کهنسال، صمیمانه‌ترین تبریکاتم رو تقدیم همه مردم ایران و همه فارسی زبانان در هر کجای این دنیا که هستند بکنم. از خداوند بزرگ میخوام و دعا میکنم برکت، شادی، سلامتی، آرامش و آزادی برای همه هموطنانم مهیا باشه و هیچ وقت روی جنگ و خونریزی رو نبینم.
پاشو 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 گلدون و بیا وقتش سنبول بکاری روزم نیام با یه غزل این میاریم نگو فروردین ما کم سالی مونده تا بیان ایده عاشق هر شبه حفیم و ساعت نمیخوام بی بهارم میشه گاهی.
البته من خواستم بریم سراغ دورانی که شما در ایران بودید و اون موقعی که فعالیت نمی کردید. فکر می‌کنم اون موقع شما بیشتر فرصت داشتید که هفت سینی درست کنید، پای سفره هفت سین باشید.
کاملا درسته. من در ایران که بودم فرصت با خود بودن رو داشتم. اینجا کمتر با خودم هستم، بیشتر با موسیقیم هستم، بیشتر با مردم هستم و بیشتر روی صحنه یا در استودیوها وقتمو می‌گذرونم.
این تجربه جدید که با مردم بودنه چقدر زندگی شما رو متفاوت کرده از اون لحظه‌ای که با خودتون بودید؟
ببینید، من از زمانی که خودم رو شناختم با مردم بودم و روی صحنه بودم، به جز اون برام زندگی دیگه‌ای معنی و مفهوم نداشت. اما 21 سال یک زندگی دیگه‌ای داشتم، یعنی یک آدم عادی با یک زندگی عادی و با یک سری از کارهای روزمره، البته یکم دست و پا بسته.
زیادم شما زندگیتون مثل مردم عادی نبوده،
ولی به هر حال دو تا تجربه کاملا متفاوت، ولی فکر میکنم کارساز بوده برام. خیلی مطالعه کردم، خیلی سختی کشیدم، مثل همه مردم جنگو دیدم.
دقیقا چیزی که فکر میکنم در آلبومی که در لحظه ورودتون به تورنتو منتشر شد زرتوش، خب میشه دید این صحنه هاتون آلبوم وجود داره، به ویژه خود ترانه زرتشت.
کاملا درسته. حتی وقتی اولین بار روی صحنه رفتم، چه در تورنتو و چه در لس آنجلس، صورت من و حضور و ایست و زیست من هم نشون میداد به گونه دیگه ای بود و به یک سری عادت کرده بودم و به یک سری زندگیایی که قبلا داشتم و الان هم باهاش آشنایی مجدد پیدا کردم دور بودم و یکم دست و پام بسته بود در واقع. بچه‌های جان برای مادران حبس گریه، گریه را آواز خواهم کرد، گریه را آواز.
خانم گوگوش، در با خود بودن به چه نتایجی رسیدید؟ چه تغییر و چه تحولی رو گوگوش در خودش دید؟
تمرین میکردم با خودم که تحمل کنم، مدارا کنم. هرمان هسه در یکی از کتابهاش به نام سیدارتا جمله‌ای داره که میگه که من مثل یک سنگ میرم ته رودخونه و یک جای قرار خواهم گرفت و سه تا کار انجام میدم: روزه میگیرم، فکر میکنم و صبر میکنم. این خیلی عبارات با مسمایی بود برای من و من به غیر از روزا و شبهایی که گرفتاری های جنگ و گرفتاری های کمیته و زندان و بازجویی بود، بقیهش سعی میکردم توی خونه با مطالعه، با موسیقی، با فیلم بیشتر در ارتباط باشم و کمتر با مردم در ارتباط بودم.
حالا فکر میکنید این آزار نمیده کسی رو که ستاره است و کاری رو دوست داره که میبینه دیگران دارن انجام میدن یا حتی همکارای قدیمیش دارن انجام میدن ولی خودش نمیتونه اون خواسته رو برآورده کنه برای خودش؟
راضی بودم به اون اتفاقی که برام افتاده، خوشحال بودم برای هر کسی که میتونست روی صحنه باشه، پشت میکروفون باشه، جلوی دوربین باشه. یکم دلتنگی، یکم که نه، خیلی دلتنگی میکردم. خیلی تو ذهنم صحنه رو میدیدم و خودم رو صحنه تصور میکردم، ولی به هر حال فقط یک رویا بود برام و فکر میکردم دیگه اون اتفاق نمیافته.
خانم گوگوش، اخیرا حتما دیدید که روزنامه لس آنجلس تایمز یک مطلبی رو درباره موسیقی پاپ ایران منتشر کرد و اشاره کرده بود به شما و همچنین کوروش یغمایی. شما اون مطلب رو خوندین؟
نه متاسفانه شنیدم.
حالا وقتی نگاه میکنید تا چه اندازه فکر میکنید اون چیزی که در این روزنامه منعکس شده بود درست بود؟ همون صحبتی که موسیقی پاپ اون دوره تونسته بود یک هارمونی قشنگی بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ غرب ایجاد کنه.
اون دوره دوره‌ای بود که شکوفایی موسیقی پاپ بود دیگه. اولین بار بود که یک عده خواننده و یک عده موزیسین و آهنگساز و ترانه‌سرا کارهای نوعی ارائه دادن که حالا دیگه قضاوتش با مردم مهم نیست چه کسی انجام داده، مهم اینه که این اتفاق افتاده. فکر میکنم
خب مسئله مهمی که فکر میکنم اونجا بهش تاکید شده بود مسئله تجربه گرایی بود که همین تجربه گرایی باعث شده بود که یک اتفاق خاصی در موسیقی بیفته. این مسئله الان تو موسیقی امروز پاپ ایران تا چه اندازه قابل لمسه؟
موسیقی پاپ امروز یک شکل و شمایل دیگه پیدا کرده که نمیدونم چه اسمی روش میشه گذاشت. اون چه که مسلمه تا یه جایی موسیقی پاپ ما همون وضعیت رو ادامه داد، ولی از یک جایی که فکر میکنم با اینترنت همراه بود و موسیقی رپ اینها با هم یک سری سبک ایجاد کردن که این سبک رو نمیدونم چه اسمی میشه الان گذاشت روش،
یه جورای شبیه موسیقی آرنبی شد، شاید اینطوری بشه گفت.
نظر من این هست که موسیقی ما لهجه پیدا کرده، یک لهجه خاصی پیدا کرده که نمیدونم چیه، ولی اونچه که مسلمه ریتم حرف اول و امروز میزنه تو موسیقی، تو موسیقی پاپ منظورمه.
غریب دشمن تو نیست، رمال بی دل دشمنه، وقتی که شلاق میزنه این خودشه که میشکنه.
این اتفاق مفیدی بوده برای موسیقی پاپ ایران یا نه این اتفاق یه مقدار منحرف کرده موسیقی پاپ ایران رو، از کیفیتش کم کرده؟
ما ملودی دلنشین کمتر داریم، کلام که خیلی برای من مهمه توی ترانه هایی که میخونم، این یک کمبود فکر میکنم تو موسیقی پاپ امروزمون، نه که بگم اصلا نیست، ولی به ندرت پیش میاد. یه کارهای دیگه دارن میکنن، یه جور دیگه حرف میزنن تو موسیقی پاپ، با ریتم بیشتر کار میکنن تا با ملودی. ملودی ها بیشتر اقتباسیه، کمتر ملودی اصیله، یعنی ملودی اوریجیناله.
کیفیت زندگی خود ما به عنوان آدم هایی که فعال مایشا هستیم توی این اجتماع، بعد کیفیت زندگی خود هنرمند مثلا خانم گوگوش نسبت به گذشته چقدر تأثیر داشته روی این دگرگون شدن فضای موسیقی؟
ببینید، هم نفسی آهنگساز، ترانه سرا و خواننده یک اثر زیبا میآفرینه. نمیدونم، من چون این تجربه رو داشتم، مثل شمایزاده اردلان سرفراز، مثل فرید زولاند اردلان سرفراز، مثل ایرج جنتی عطایی واروژان، مثل زویا واروژان، و متاسفانه اینجا همه از هم دور افتادیم.
روابط هم از جنس روابط گذشته نیست بین هنرمندا.
خب این پرت افتادنا و این نگرانی ها برای چیچه مایشا گفتین؟
فعال مایشا.
فعال. بله، به اون دلیل و این که نمیدونیم فردامون چه پیش خواهد اومد.
تلاش برای بقا به نوعی.
بله. یه فراغ بالی داشتیم یه موقعی که الان نداریم اونو. همه چی امن و امان بود. در نتیجه به راحتی به کار هنر میپرداختن همه. الان متاسفانه هنر یکم رنگش کم رنگ شده و نمیدونم، من راجع به کار هنرمندان داخل کشور نمیخوام اظهار نظر بکنم، چون الان من دارم اینجا فعالیت میکنم، همه دارن تلاش میکنن که بقای خودشون رو حفظ کنن.
از اون حرفا که میترسیم، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای سر، از اون حرفا یه خیلی بد نگفتی و نمیگم با حقیقت های پنهونی، از اون حرفا که میدونم، از اون حرفا که میدونی، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم.
شما میدونم که اخبار رو دنبال میکنید و مطلع هستید در مورد اون چیزی که اطرافتون دارید میگذره. مهمترین خبر هنری که سال گذشته شنیدین، فکر کردید که خیلی خبر داغی بود، به نظر خودتون چی بود؟
اصغر فرهادی و فیلم جدای سیمین و نادر.
خب شما بازی سینمایی کردید، فکر میکنید که این فیلم چطور بود؟ دیدین اصلا فیلم جدای نادر از سیمینو؟
بله، دو سه بار. خب برام... بسیار دوست داشتم، بسیار بازی ها روان بود، بسیار قصه روان بود. زندگی یک خانواده متوسط ولی کمی فرهیخته، بسیار پسندیدم فیلمو.
بازیگری چی؟ کدوم بازیگر خیلی نظر شما رو جلب کرد؟ بازیش واقعا تاپ بود توی جدای نادر از سیمین.
همه، هم پیمان معادی، هم لیلا، هم دختر آقای فرهادی. من بازی حسینی،
شهاب حسینی،
شهاب حسینی بسیار بازیشو پسندیدم، همینطور اون خانمی که نقش همسرشو بازی میکرد، همه خوب بودن، حتی پدر پیمان بسیار کارگردانی هوشمندانه بود.
حالا اگه ازتون بپرسن که تلخترین خبر هنری که شنیدید در همین سال گذشته چی بود؟
از دست دادن هر کدوم از هنرمندامون. الان حضور ذهن ندارم، آخرین اتفاق بد هنری، میتونین شما کمکم بکنید؟
آخرین خبر تلخی که من به یادم میاد، در گذشته آقای من منوچهر بود که شما باهاشون اجراهای متفاوت داشتید از جمله در برنامه تلویزیونی.
بله بعد از منوچهر نادره نازنینم رفت. خب پارسال هم منوچهر از دست دادیم، هم نادره، هم آقای رضا بدیعی، هم بیژن. خب بیژن دوست نزدیکتری بود به من. منوچهر رو در سالهای گذشته بیشتر میدیدمش، اینجا یک بار دیدمش ولی خیلی صمیمانه بود دیدارمون و خیلی متاسف شدم از بیماریش و دلم میخواست ببینمش ولی نمیخواستم در این حال منوچهر سخایی رو جور دیگه‌ای ببینم، دلم میخواست همون جور افراشته ببینمش. الانم نمیدونم اطلاع دارین یا نه، طوفان کمی بیمار بود، خوشبختانه با شیمی درمانی کمی بهتر شده و آرزوی سلامتی کامل براش دارم. بخشید من بزرگترین نویسنده زنمون رو، خانم دانشور رو در روز جهانی زن از دست دادیم. این اتفاق هم اتفاق ناگواری بود.
و همچنین آقای بوتیمار هم من خواستم اضافه کنم که ایشون هم
بله ایشون را هم خبردار شدم.
خانم گوشی، یک اتفاقی که در سال گذشته افتاد خیلی سر و صدا کرد، مثل بمب در حداقل در اینترنت ترکید، در ایران هم صحبتش بسیار بود، عکسی بود که شما با محمد رضا شجریان انداخته بودید و منتشر شد روی فیسبوک. چطور شد اصلا شما به کنسرت آقای شجریان رفتید؟
مثل بمب ترکید واقعا؟
بله.
آقای شجریان دوست بسیار نازنین من هستن که از قدیم باهاشون یک سلام علیکی دارم و ارادتی به کارشون دارم. قبلا هم کنسرتاشون رو رفتم ولی خب ترجیح میدم که خیلی بی سر و صدا باشه که براشون مشکل ایجاد نشه. این بار هم خیلی بی سر و صدا رفتم به کنسرتشون ولی خب پشت صحنه خود اهالی صحنه عکس گرفتن و اینو تو اینترنت منتشر کردن. البته خب موقعی که دفعات قبل من رفتم به دیدن ایشون، هم اینترنت اینقدر فعال نبود برای ما، هم عکاس اون دوره بر نبود.
مدت خواست که صحبت از آلبوم شما در میونه و حتما الان مخاطبا میگن که آلبوم خانم گوش چه زمانی بیرون میاد و کی به دستشون میرسه. میخواین اطلاعات تازه‌ای درباره این آلبوم بدین؟
از اولی که داشتیم ما هم صحبت میکردیم منتظر این سوالتون بودم. من قول داده بودم که آلبومم رو برای نوروز آماده کنم که متاسفانه این تلاش من میسر نشد، که از این بابت از همه کسایی که منتظر انتشار این آلبوم بودن عذرخواهی میکنم، ولی قول میدم زیاد به درازا نکشه. اما اولین ویدیوی امسالمو برای نوروز با ترانه زیبایی از دوست و همکار قدیمی و عزیزم شمعی‌زاده منتشر میکنم.
به به،
که با شعر خیلی زیبا از بابک صحرایی که خیلی خاطر انگیزم هست، تنظیم بسیار دلنشین نیکان که خود شمعی‌زاده اینو قبلا اجرا کرده، همین چند وقت پیش منتشر شد، ولی از اونجایی که خیلی دوستش داشتم از شمعی‌زاده درخواست کردم که منم این ترانه رو اجرا کنم که مورد قبول و استقبالش هم واقع شد.
به به، ترانه سرایشون که دوستای صمیمی خود منه، بابک صحرایی در ایران.
بله، نشریه خوبی هم در ایران دیدم که
بله ترانه ما
کنم. بله، خلاصه در آلبوم جدیدم با کسانی که همکاری دارم رو میخواین بگم؟
حتما، ولی یه اشاره بد نیست بکنیم، این شاید دومین ترانه ایه که شما و آقای شمعی‌زاده مشترکاً اجرا کردید بعد از مرداب.
دقیقاً، میخواستم اتفاقا این رو روی صحنه گفتم. من این ترانه رو قبل از اینکه پخش بشه در کنسرت اخیرم در ونکوور اجراش کردم رو صحنه، و قبل از اینکه اجرا کنم یک مقدمه روی صحنه برای مردم گفتم که همین موضوع بود. اشاره داشتم که زمانی ترانه مرداب رو که برای من شمعی‌زاده ساخته بود جلوی دوربین تلویزیون ایران برنامه چشمک این کار رو اجرا کرد که به من یاد بده، و بعدن خب تصمیم گرفت خودش بخونه که بسیارم مورد توجه قرار گرفت و خیلی هم موفق بود. از اونجایی که کارو خیلی دوست داشتم، این ترانه رو شبی در شکوفه نو، شبی بود که برای تولد خانم حسن شمعی‌زاده یک سورپرایز براش دعوتشون کرده بودم اونجا، این ترانه رو روی صحنه برای اولین بار اجرا کردم که شمعی‌زاده خیلی پسندید اون نحوه اجرا رو که به همون صورت هم منتشر شد. و این دومین کاری بود که اول با صدای حسن در اومد و من دوست داشتم که اینو اجرا بکنم.
و حالا بپردازیم به دیگرانی که همراه شما هستن در آلبوم اخیر.
در آلبوم اخیر انشالله بی حرف پیش اگر دوستان یاری کنن. روز به بمانی عزیز و علیرضا افکاری نازنین، سه تا کار زیبا دارن که اجرا کردم ازشون. رها عزیزم و بابک سعیدی خوب نازنین سه ترانه دارن که اونها رو هم اجرا کردم که یکیش در حال ضبطش کمیش توی تلویزیونشون پخش شد. اضافه کنم که با شوبرت هم،
شوبرت آواکیان،
و بابک روزبه هم کار مشترکی داریم، دو ترانه است و سه تنظیم. یک آهنگ هم که روی شعری از دیوان شمس حضرت مولانا خودم ساختم که تنظیمش رو شوبرت بوده داره.
این تجربه آهنگسازی، چون من قبلا تا حالا بهش برخورد نکردم که شما کار آهنگسازی به اون صورت انجام دید، فکر می‌کنم این جزء تجربه های جدیدتونه یا قبلا هم داشتین همچین تجربه هایی؟
زرتشت کار خودم،
ولی باز به اسم بابک امینی در اومده.
تنظیمشو بابک انجام داده. من دو تا آهنگ توی زرتشت دارم که کار خودم.
چرا تو اون آلبوم پس این اسم مثلا دقیق نیومده که شما آهنگ ساختید؟ حتی مثلا یکی از کارام که مال بابک بیات باید باشه.
بله بله.
ولی اسما؟
بله، آهنگ بوی سفر. نه هیچ وقت این تجربه رو نداشتم. این دو تا کار رو هم که توی زرتشت داشتم، در همون سالای سکوتم گاهی میشستم پای پیانو کمی با خودم زمزمه میکردم و این کارا رو ساخته بودم، ولی هیچ وقت جدی نگرفته بودمش و هنوزم جدی نمیگیرم، برای اینکه خودم رو آهنگساز نمیدونم. اینا کارهاییه که فقط از دلم بر اومده، امیدوارم دوست داشته باشن.
ولی تو آلبوم جدیدتون از قدیمی ها خبری نیست جز آقای شمایی زاده؟
نه، این بار دارم با دوستان جوانم همکاری میکنم.
این فکر میکنید به کیفیت کار اضافه میکنه؟ چون خیلی‌ها میگن که مثلا کارهایی که خانم گوگوش از قدیمی ها میخونن خیلی عمیق‌تره.
به هر حال جوانان باید یک جایی هنرشون بروز پیدا بکنه، یک جایی شنیده بشه کاراشون. من دوست دارم که با جوانا کار بکنم و تجربه جوانها رو کسب بکنم. در ضمن دوستان قدیمی کمتر کار میکنن یا دور افتادین از هم.
خانم گوش، من یک اسمی رو به شما بگم، بعد شما اگه میتونید یک جمله در موردش بگید فقط. آمادگیشو دارین؟
نمیدونم.
محمد رضا شجریان.
اصالت.
عارف.
رفیق آذری من.
واروژان.
متحول کننده موسیقی پاپ.
ویگن.
سلطان جاز. میدونین که جاز یک سبک موسیقیه، ولی چون ویگن اولین کسی بود که گیتار و درامز در واقع
بله.
تو ارکسترش آورد و روی صحنه اجرا کرد، به این دلیل بهش گفتن که خواننده جاز، در صورتی که جاز نمیخونه، پاپ میخونه. ویگن برای ما سلطان جاز ایرانه.
کوروش یغمایی.
گل یغ.
زویا زکریان.
رفیق جوانی.
شمایی زاده.
آهنگساز بی‌رقیب.
از مثلث ترانه شهریار قنبری.
پیشگام ترانه.
ایرج جنتی عطایی.
پیر ترانه.
اردلان سرفراز.
خیلی سخته، برای اینکه انقدر دوستش دارم. دوست عشق.
مسعود کیمیایی.
گوزدها. قیصر.
صابر آتشی.
آموزگار.
شهرام ناظری.
لژیونر.
ناصر چشمازر.
موسیقی متن.
منوچهر چشمازر.
تنظیم کننده.
لاله‌زار.
تئاتر.
اصغر فرهادی.
سینما. آخر صحبتمون دلم میخواد اینو بگم، در سایه ایزد تبارک نوروز شما بابت مبارک.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارو، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاب بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه، دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا، مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چه چشم من بیا منو یاری بکن، گریه هم حروم شدن کاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن.
آخرین کار گوگوش رو میشنوید، هیاهو، با ترانه ای از بابک صحرایی عزیز، دوست خوبم در ایران. از همینجا به بابک سلام میکنم، عیدش مبارک، سال خوبی رو هم براش آرزو میکنم.
وقتی که به تو رسیدم هنوزم آهو نفس داشت، هنوزم چه چلنگار تو چشاش همه قفس داشت، قدلن گرگه نمی کرد تو شبای بی چرا ستاره به عقاقی، از ستاره به عقاقی. حالا اما دیگه بسته رفتنه جاده اسمه